الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. القارعة ما القارعة؟ رسیدیم تو آیات قرآنی که خدمت دوستان معنا می کردم به سوره قارعه. سوره قارعه مکیست، 11 آیه دارد. ابتدا فضیلت قرائت سوره قارعه رو خدمت شما عرض کنم. شیخ صدوق به سند خودش نقل می کند از امام باقر علیه السلام، می فرماین من قرأ اکثر من قرائت القارعه، کسی که سوره قارعه را آخر قرآن بخواند، زیادم بخواند، خدا او را ایمن می کند از فتنه دجال. ان یؤمن به، که به دجال ایمان بیاره. خدا ایمنش می کند که به دجال ایمان نیاره. و من فیه جهنم، و از چی؟ و همچنین از شدت آتش جهنم او را خدا حفظ می کند روز قیامت. پس تو دنیا گرفتار دجال نشد، در آخرت از آتش جهنم حفظ بشد اگه سوره قارعه را بخواند. ابی بن کعب نقل می کند من قرأها ثقل الله بها میزانه یوم القیامه، کسی که سوره قارعه بخواند خدا روز قیامت نامه اعمالش رو و میزان اعمالش رو سنگین می کند به سوره قارعه. چه خواصی داره؟ در تفسیر برهان نقل می کند از رسول خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن هر کس سوره قارعه را بخواند خدا میزان اعمالش را از حسنات در روز قیامت سنگین می کند، و اگر بنویسن و آویزان کنند به کسی که محارف است، یعنی رزق و روزیش کمه، تنگه، خیلی خوب، مؤثرون من اهلهی و خدمهی، گرفتار تنگ دستی شده است، فتح الله علی یدیه و رزقه، خدا کارشو گشایش میده، روزش باز میشه. پس این سوره قارعه رو بنویسد و همراه خودش داشته باشد، روزش چه میشد؟ باز میشد. باز روایتی از امام صادق علیه السلام است، اذا علقت علی من تعطل، اگر این سوره واقعه چه بشود؟ آویزان بشه، گذاشته بشه بر اون چیزی که معطل مونده. شما میخواین چیزی بفروشید، چی نمیخرن؟ مونده، مدت هاست میخوان بفروشید. میگه سوره، میفرماین سوره واقعه رو بنویسید بگذارید روش، یا آویزان کنید بر کسی که کسدت سلعته، کالاش مونده، رزقه الله تعالی نفاق سلعته، خدا به او روزی می کند این که کالاش چه بشد؟ آقا فروش بره. و کذا کل من ادمن فی قرائتها فعلت بهی ذالک به اذن الله، هر کیم که آقا داستانش اینه روزش تنگه زیاد سوره قارعه را بخواند، خدا سوراخ روزیشو گشاد میکند. آقای مقدادی بنابراین حالا که این دور زمونم خلق خدا خیلی پول دوست دارن، خدا هم هرچی بهشون بدد بازم میگن چی؟ کمه. تعجب میفرمایی؟ پولا میگن بیبرکته. یا اگه جنسی دارین فروش نمیرد، حالا امتحان کن، نمیخواد به کسی چیزی بدید که سوره قارعه رو برش بخوانید یا بنویسید و بگذارید، انشالله که خدای خری رو میرسوند از اون جنس را بخرد. یه صلوات بفرستید. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بیام سر سور. القارعه تو، قارعه چیست؟ قارعه یه اتفاقیست، یه بلاییست که وقتی به کسی برسد چه می شود؟ این قلبش از شدت وحشت اون بلا و ترس شروع می کند به تاب تاب زدن. به این میگن قارعه. پس اون چیزی که یه دفعه ضربان قلب شما رو چی؟ بالا میبره از ترس و وحشت. آدم وقتی به ترسه ضربان قلبش میرد بالا. به اون چی که موجب شده او بلایی، او خبر ناگواری، اتفاق ناگواری که ضربان قلب شما رو بالا میبرد از شدت ترس، میگن قارعه. قارعه از اسامی روز قیامت هم هست. چرا؟ چون دیگه از روز قیامت شدیدتر هیچ چیزی نیست که مردم از ترسشون این ضربان قلبشون شدت پیدا میکنن، خصوص اونایی که خوب نباشن، مؤمن نباشن، عمل صالح نداشته باشن. خصوصا اونا میبینن عجب قیامتی که میگفتن آمدا، ما هم حالا چی کار کنیم؟ پس این معنای قارعه، ان قارعه تو. بعد میفرماید من قارعه تو. قارعه چیست؟ و ما ادراک مل قارعه تو، و تو میدانی و تو چه میدانی که قارعه چیست؟ خب یعنی چه چیز تو را آگاه کرده؟ خطاب به هر مخاطبی میگه، یعنی من و شما. ما از کجا میدونیم قارعه چیست؟ آخ این عبارت برا عرب وقتی میخواد یه چیزی رو خیلی بگه بزرگه اینو تعبیر میکنه. تو سوره قدرم داشتیم، انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر. تو چه میدانی لیلت القدر چیست؟ حالا میگه القارعه تو، من قارعه، قارعه چیست و تو چه میدانی؟ حالا خطاب به هر مخاطبی، شاید حتی خطاب به رسول اعظم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باشه. میفرماید تو چه میدانی که مل قارعه تو، تو چه میدانی که قارعه چیست؟ از کجا فهمیدی؟ حالا قارعه چیست؟ خودش توضیح میداد. یوم یکون الناس کل فراش مبسوس. قارعه روزیست که مردم میشن مثل چی؟ کل فراش، مانند بفرمایید این حشرات کوچکی که مبسوسه. شبا چراغ روشن کردید یه جا، تابستون این حشرات دورش جمع میشن. این حشرات را عرب میگه فراش. اون وقت اگه خوب دقت کنید اینا مبسوسن، یعنی پراکندن، هر کدام یه جایی میرن. میگه روز قیامت خلق خدا کلفراش مثل این حشرات ریز مبسوس پراکندن، هر کدوم به یه سمتی میرن از بس حادثه عظیم بزرگ سخت، هر کدوم یه طرف دارن چیکار میکنن؟ فرار میکنن. لذا مثل او حشرات که هر کدامشون به یه سمت میرن، اینا هم هر کدام به یه سمت میرن در روز قیامت. خلق خدا هر کدامشون به یک سمت حرکت میکنن از سختی روز قیامت. خیلی خوب، بعدش و تکون الجبال کل عهن المنفوش، روز قیامت کوهای با این عظمت با این محکمی تبدیل میشد به چی؟ کل عهن، مثل پشم منفوش، پشمی که زده باشن. پنبه رو دیدید؟ این لحاف زنا میزنن، پشم رو خانوما میریسن. خب وقتی که میریسن که باز میکنن پشم رو از هم دیگه، این باز کردن پشم از هم اینو بهش میگن چی؟ منفوش، نفشن. میگه کوههای به اون محکمی میشن مثل چه؟ مثل پشم از هم باز شده. پشم از به هم باز شده دیگه استحکامی داره؟ سختی داره؟ نه، شما دست رو میذاری روش برو میرن پشم، وقتی که ریزیده اند اون را بازش کردن. ببین اول یه ریسندگیه بعد بافندگیه. خب الان پشم رو باز میکنن از هم، میگه کوها روز قیامت اینجوری میشن، مثل پشمهایی که از هم باز بشن. خیلی خوب، تازه اهن المنفوش، اگه دقت کرده باشید پشم رو وقتی مثلا یه پارچه پشمی یا یه قالی پشمی میخوان ازش ببافن، رنگهای مختلفه. میگه کوها وقتی مثل پشمی که از هم بازش کردن میشد، رنگاش هم مختلفه. چرا؟ چون کوها هر کدام سنگی که دارد یه سنگ خاصی است، وقتی که متلاشی بشد رنگ هر کوهی با کوه دیگه، چون جنس سنگش فرق میکند، رنگهاشون هم با هم فرق میکند. کل اهنه منفوش. خب دیگه روز قیامت چه اتفاقی میفته؟ فاما من ثقلت موازینه، میگه مردم روز قیامت دو دسته، دو گروه هم روز قیامت که بیانو دو گروه هم. یه عده من ثقلت موازینه، میزان اعمالش از حسنات، از اعتقادات درست، اعمال صالح، اخلاق فاضله، صفات چی؟ صفات بفرمایید خوب، میزان اعمالش پره، سنگینه. فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشت راضیه. کجا میرد؟ میرد توی حیات و توی زندگی که در اون زندگی عیشش عیشیست که راضیست. فی عیشت راضیه یعنی اون عیش و حیات و زندگی رو میپسنده، دوست داره. راضی از اون زندگیست. اونی که تو دنیا مؤمن بوده، اعمال صالح داشته و همچنین اعتقاداتش درست بوده، فهو فی عیشت راضیه، یه زندگی میکند روز قیامت که در این از این زندگی جدیدش راضیه، خوشنوده. و اما من خفت موازینه، اما یه دسته دوم داریم، اینا این میزان اعمالشون، ترازوی سنجش اعمالشون سبکه، خفیفه، چیزی توش نیست، نه اعتقاد درستی داره، نه اعمال شایسته‌ای داره، نه اخلاق خوبی داره، نه صفات پاک و پاکیزه‌ای داره، صفاتش رذیله است، اخلاقش ناپسنده، اعتقاداتش نادرسته، اعمالش اعمال چیه؟ ناشایسته. نتیجه میزان اعمالش سبکه، عمل خوبی توش نیست. و اما من خفت موازینه فامه حاویه، امه یعنی معواش. اگه بچه رو دعوا کنید میپرد تو بغل کی؟ مادرش. امه یعنی معوا، معوای او، جایگاه او، بازگشتگاه او کجاست؟ حاویه. حالا حاویه رو خودش معنا میکنه، میگه و ما ادراک ما هیه، و تو چه میدانی حاویه چیست؟ یعنی حاویه یه چیز سختیست، جایگاه این بیچاره جایگاه بدیست، و تو از کجا میدونی که این حاویه چیست؟ ما هیه، ما استفهام، هیه ضمیر، های بعدش های سخته، و تو چه میدانی که چیست؟ خود آیه میگه نارون حامیه، میدونی حامیه چیست؟ آتش سوزان جهنم است. نارون چی؟ حامیه، حامیه یعنی حرارتش خیلی زیاد، آتش، آتش آخرت با آتش دنیا یکی نیست. داریم که اگر یک، بله شما از آتش میگید چی؟ یه گیره، یه پرتو، یه ذره، از اون آتش اگه بیفتد تو دنیا تمام دنیا رو میسوزه. لذا شدت حرارت آتش قیامت با دنیا خیلی فرق میکند، در حالی که شما تو دنیا حرارت های چند هزار درجه میتونید با آتش درست کنید. اون وقت تازه میگه آتش قیامت نارون حامیه، آتشیست که بسیار حرارتش بیشتره. این میشد جایگاه کیا؟ جایگاه او کسانی که نامه اعمالشون، دستگاه سنجش اعمالشون سبکه، عمل خوبی ندارن. در روایات ما معنی شده، میگه اما من ثقلت موازینه فهو امیر المؤمنین علیه السلام. او علی ابن ابی طالب، میزان اعمالش پر از حسنات. و اما من خفت موازینه، میگه اونای دیگر، اونایی که نامه عملشون، میزان و ترازوی اعمالشون سبکه، اونایی هن که خودشون رو جای امیرالمومنین نشاندن، و قصد خلافت کرده. یک دو سه میگه اونان، یا در روایاتی میگه من ثقلت موازینه، اون علی و پیروان علی است، و من خفت موازینه طرف مقابل است. خب اینم سوره قارعه به اختصار خدمت شما عرض کردم. فاکن ایام تعلق دارد به فاطمه زهرا سلام الله علیها، لذا منم دو کلمه در مورد فاطمه زهرا سخن بگم. ببینید آقا، یکی از اتفاقاتی که قطعا بعد رسول خدا واقع شده هیچ شک و تردیدی درش نیست، این است که بعد رسول خدا عده ای رجاله حمله کردن به خانه فاطمه زهرا. این چیزیست که در تاریخ اسلام هیچ مناقشه ای درش نیست، که اینا حمله کردن به خانه فاطمه زهرا و قصد آتش زدن خانه رو داشتن، ولی موفق شدن در خانه رو آتش بزنن، تتمه خانه رو نتوانستن که آتش بزنن، ولی در رو بله آتش زدن. خب آیا این داستان آتش زدن در کتابای اهل سنت هم آمده است؟ میگیم بله آمده است. گزارش های تاریخی و روایات گوناگونی وجود دارد نسبت به این که این کار بعد از وفات پیغمبر به چند روز واقع شده است. خب تو گزارشات تاریخی که خود عامه و اهل سنت نقل کردن آمده است. حالا چی تو میشد یه آقایی عمامه سرش است، لباس منو پوشیده است، میگه نخ واقع نشده؟ خب خود اونا میگه شده. خیلی عجیب است. تو کتابای هزار سال قبلشون، نه جدید، میگن بله اتفاق افتاده. خب خودشون اقرار داره، خود عامه. و ما سالهای قبل اینجا توی خانه خدا مدارک عامه و اقرارات و اعترافات اونا را در ایام فاطمیه یکی یکی برای شما گفتیم. حالا بعضیش را اعاده میکنیم، شاید در آنچه که حالا از نو میگیم اضافه ایم بر آنچه که در گذشته گفته این باشم. مثلا این مراحلی دارد داستان آتش زدن خانه فاطمه. بعضی ها میگن از عامه که عمر تهدید کرد که بیان بیرون از این خانه، چون گفتیم جلسه قبل به شما اونایی که با ابوبکر بیعت نکرده بودن اینا جمع شدن تو خانه فاطمه زهرا که خانه علی بود و در رأسشون هم خود علی بن ابی طالب بود و بنی هاشم همشون و جماعت دیگه از بزرگان اصحاب پیغمبر، اینا بیعت نکردن با خلیفه اول، جمع شدن تو خانه فاطمه زهرا. خبر دادن اینایی که بیعت نکردن اونجا جمع شدن. این را بسیاری از عامه و اهل سنت نقل کردن که عمر آمد در خانه و گفت شماها باید از این خانه بیان بیرون، باید بیان بیعت کنید، اگر نیان بیرون از این خانه من این خانه را چه خواهم کرد؟ آتش خواهم زد. پس این داستان ببینید فعلا تهدیدش، تا بعد ببینیم آیا این تهدید چی شده، آها عملی شده یا نه. خب یکی میگفت بله یه آقایی میخواست بچه شو تهدید کنه، مثلا شلوغ میکرد، خدا رحمتش کنه، خدا بله اون بچه رم رحمت کنه، اونم مرد. بهش میگفت تو مدرسه، میگفت زینو لا بدین بیشین، اگه نشینی شیطونی بکنی یه وقتی دی بلند میشم میزنم ادام. حالا هیچ وقت نمیزد زینو لا بدینو، اما این تهدید بود. یه تهدیدایی هست عملی چی؟ نمیشن. یه تهدیداییست که چه میشن؟ عملی میشن. یعنی شما اول تهدید میکنید، بعدم تهدید خودتون رو چه میکنید؟ عمل میکنید. فعلا در مرحله اول، خلیفه دوم تهدید کرده از طبق مدارک عامه برای این که بیان بیرون از خانه و الا خانه را آتش خواهم زد. حالا جلسه بعد ببینیم آیا این تهدید عمل هم شده است یا نه. میگیم چی؟ کلن عمل شده است، تهدید را عملی کرده طبق مدارک خودشون. یعنی من همه را از رو مدارک عامه برای شما میخونم. یک روایت و گزارش تاریخی شیعی نمیخوانم، همه عامه. خب مثلا فعلا تهدید، تهدید دومی به سوزاندن خانه فاطمه زهرا. ابن ابی شیبه کتابی دارد به نام المصنف، متوفای 235، 1200 سال پیش از دنیا رفته، مال امروز نیست، 1200 سال پیش، متوفای 235، یعنی در زمان امام هادی زندگی میکرده، معاصر با امام هادی ماست ابن ابی شیبه. خیلی خوب. و در زمره اساتید بخاری است که صاحب صحیح بخاری است، استاد محمد ابن اسماعیل بخاری است. ایشون در کتاب مصنف خودش داستان تهدید عمر را با سند متصل خودش نقل می کند از زید ابن اسلم، و زید نقل می کند از اسلم. و اسلم کیه؟ اسلم غلام کیه؟ غلام عمر. قنبر غلام کیه؟ امیر المومنین. اسلم غلام عمر است و این از قول اسلم نقل می کند ابن ابی شیبه. این عبارتشو برای شما می خونم. المصنف جلد 8 صفحه 572 حدیث 4 میگه هین بوی علی ابی بکر بعد رسول الله، اون هنگام که بیعت شد با ابو بکر بعد از رسول خدا، کان علی و زبیر، علی و زبیر، زبیر پسر عمه پیغمبر، یدخلان علی فاطمه بنت رسول الله فیشاورونها. اینا آمدن پیش فاطمه زهرا و با فاطمه زهرا مشورت کردن چی کار کنی؟ یکی آمده خودش انداخته جلو و میگه من جانشین پیغمبرم، خلیل ما چی کار کنیم؟ و یرتجعون فی امرهم، و در مورد وضعیتشون با فاطمه زهرا مشورت کردن که تصمیم گیری کنن. فلما بلغ ذلک عمر بن خطاب، وقتی این خبر رسید به ابن خطاب، خرج حتی دخل علی فاطمه، آمد بیرون رسید خدمت فاطمه زهرا. کی؟ دوم. فقال یا بنت رسول الله والله ما احد احب الینا من عبیک. گفت اینا کیان؟ عمر از طرف دستگاه خلافت وقت، حالا رژیم عوض شد دیگه، پیامبر از دنیا رفته، وصی پیامبر امیرالمومنینه، قرار بوده علی به خلافت برسه، بر علیه علی چه شده؟ کودتا شده، نه قیام، کودتا، کودتا شده. کودتاچیا الان سر کارن، کودتاچیا که سر کارن و علی رو تو خانه نشستن، خب زهرا دختر پیغمبره و همسر امیرالمومنینه. اومد کودتاچی وقت از سرام کودتا آمد پیش فاطمه زهرا، گفت دختر پیغمبر به خدا قسم هیچ کس در نزد ما محبوب تر از پدر تو نیست، ما بابا تو خیلی دوست داشتیم و ما من احد احب الینا بعد عبی که من که، بعد باباتم ما هیچ کس رو بیشتر از خود تو دوست نداریم. خب از این در وارد میشه و عین الله، سوگند به خدا و ما زاکه به ما نهی، اما دوستی پدرت و دوستی خودت قسم به خدا مانع از این نیست. این اجتمع ها اولا این نفر اندک، اگه اینایی که بیعت نکردن مخالف حکومت کودتا هستن پیش اندکه پیش توی زهرا جمع بشن، ان امرتهم ان یحرق علیهم البیت، این مانع نمیشد که من دستور بدم که خانه بر سر اینا چه بشن؟ آتش بزنن خانه را تا بر سرشون خراب بشه. این تهدید به خود فاطمه زهرا میگه، میگه ما تو رو دوست داریم، پدرت هم دوست داشتی، اما اینا مخالفین حکومت ما اینجا جمع بشن، دستور میدم خانه را برشون بر سرشون آتش بزنن که خانه با آتش رو سرشون آوار بشود. بله، مصنف ابن ابی شیبه است، مال خودشون ابن ابی شیبه، بله از عامه است و این مصنفش از قدیمی ترین کتابای اهل سنت، هیچ هم مال ما نیست. خیلی خوب، بعد نقل میکند ابن ابی شیبه، بله فاطمه زهرا آمدن خبر رو دادن، فرمودن تعلمونم، هم اینا تو خانه زهرا جمع شده بودن، تهدید کرد فاطمه زهرا، تهدید را منتقل کردن به اونایی که تو خانه بودن، فرمودن تعلمون میدانید، ان عمر قد جاءنی، آمده پیش من و قد حلف بالله، و به خدا چه خورده؟ قسم خورده است، لئن اتم، اگه شما توی خانه جمع بشید و اجتماع کنید و تکرار کنید اجتماع خودتون رو در این خانه، لا یحرقن علیکم البیت، خانه رو بر سرتون چه خواهد کرد؟ آتش خواهد زد، یعنی خونه رو آتش میزنه تا سرتون خراب بشه. و ایم الله، و به خدا سوگند، لیمزین لما حلف علی، اینجا را فاطمه دارد قسم میخورد، میفرمایند زهرای مرضیه به خدا قسم، اینی که من میبینم آنچه را که برش قسم خورده چه میکند؟ عملی میکند. فکر نکنید تهدید تو خالی است، توپ نزده است. تهدید تو خالی، توپ خالی در نکرده. این تهدید خودش رو چه میکنه؟ عملی میکنه. خب آیا فقط ابن ابی شیبه این رو میگد؟ نه، جوهری هم نقل میکنه، از قدمای عامه است. در کتاب سقیفه و فدک صفحه 40 ابن ابوالحدید معتزلی قرن ششم نقل میکنه، شرح نهج البلاغه 245، متقی هندی کنز العمال نقلش میکند 5651، حدیث 1438. همه رو دارم جلد و صفحه میگم، کسی نگه دروغ میگید. ابن عبدالبر خب در الاستیاب 3957 همه اینو نقل میکنه که عمر تهدید کرد، به خود زهرام گفت، گفت اینا جمع بشن اینجا خانه را آتیش میزنم سرشون. خب طبری ببینیم چه میگه. طبری باز عامیست، سنیست، متوفای 310، 1100 و اندی سال قبل طبری، جلد 2 صفحه 443. اتا عمر ابن الخطاب منزل علی، آمد خانه علی. خانه علی و فاطمه یکیست. و فیه طلحه و زبیر و رجال من المهاجرین، اینا تو خانه بودن، اینا بیعت نکرده بودن. فقال عمر چه گفت؟ والله قسم به خدا لأحرقن علیکم او لتخرجن الى البیعت. دموکراسی که تو شبکه های ماهواره‌ای میگن به شما دستگاه خلافت بعد پیغمبر بیعت آزاد مردم بود با خلیفه، اینجوری بیعت آزاد بود. میگه از خانه میان بیرون بیعت کنید، اگه نیمدین از خانه بیرون بیعت کنید خانه رو سردون آتش میزنم. این دموکراسیست؟ این آزادیه در رأی که خانه رو بر سر کسی که بیعت نکرده آتش بزنید؟ فخرج علیه زبیر، زبیر به سمت عمر بیرون آمد از خانه، مسلطا به سیف شمشیرش هم کشید آمد به سمت عمر. فعصر پاش لغزید، فسقط سیف من یده، پاش لغزید شمشیر از دستش افتاد. فوسبو علیه فأخذوه، شمشیر که از دستش افتاد کفتاره ریختن سرش، زبیر رو چه کردن؟ دستشو بله دستگیرش کردن. خب یعنی حتی زبیر اون موقع با شمشیر آمد بیرون، تنها کسی که شمشیر کشید آمد بیرون اون وقت زبیر بود. و ببینید خدا عاقبت آدم رو باید چه کنن؟ ختم به خیر کنه، که متاسفانه زبیر اینجور نشد. حالا سوال من اینه، جناب خلیفه دوم سوگند یاد کرد یا خانه رو سر دون آتش میزنم یا بیان بیرون. اینا که نیومدن بیرون، اومدن؟ نه نیومدن بیرون، کسی حاضر نشد خانه رو ترک کنه. زبیرم که آمد شمشیر کشید آمد، یعنی میخواست به جنگ باشون که گرفتنش. خب اینا نیمدن بیرون، وقتی اینا نیمدن بیرون جناب خلیفه قسم خورده خانه رو آتیش میزنم سر دو. خب شما میدونید هی کسی قسم بخورد کاری رو انجام بده و انجام نداد باید چه بده؟ کفار بهش میگن، کفاره هنس قسم، کفاره شکستن قسم. خب جناب خلیفه قسم خورد، والله به خدا قسم نیم بیرون آتش میزنم. خب اینا هم نیمدن بیرون. خلیفه آتش زده یا نزده؟ هیچ جا نداریم که جناب خلیفه از این قسمی که خورده کفاره داده باشد. یعنی خلیفه چه کرده؟ یعنی تهدیدشان وفا کرده. چون خلیفه رو اونا عادل میدونن دیگه. وقتی یکی قسم میخوره یا باید او فعل رو انجام بده، یا اگه انجام نده باید کفاره بده. و هیچ جا در تاریخ نقلی که جناب خلیفه از این قسمی که خورده چه کرده؟ همز کفاره داره از این شکستن قسمه، هیچ جا نقل نشده. یعنی چه آقا؟ یعنی جناب خلیفه تهدید خودش را اجرا کرده است. از کجا میگیم؟ بفرمایید. انساب الاشراف بلازری در کتاب انساب الاشراف متوفای کیه؟ 278 یا 279، یعنی اول غیبت صغرا زندگی میکنند، 1200 سال پیش تقریبا. بلازری در کتاب انساب الاشراف میگد جاء عمر، آمدش و معه فتیلتون. فتیله را که میدونین چیه؟ میدون دیگه. و با او چه بود؟ فتیله شعله ای از آتش، یه شعله ی آتش هم هست. فتلقته فاطمه علی الباب. آمد صحرا رو دم در ملاقات کرد، آتش هم دستش. فقالت فاطمه تو، زهرا بهش گفت یا ابن الخطاب اتراک محرقن علی بابی، در خانه منو میخوای آتش بزنی؟ یعنی بی حیا این خانه رو پیغمبر خدا میخواست وارد بشه، بی اجازه وارد نمیشد، تو میخوای آتش بزنی در خانه مرا؟ محرقن علی بابی. قال با کمال پر رویی گفت چی؟ قال نعم، گفت بله، گفت بله میخوام آتش بزنم. خب زد یا نزد؟ دوباره باز تو کتاب خودشون بگردیم. ابن عبدربه متوفای 328، 1100 سال قبل، العقد الفرید 5-15. خب گزارش میده، باز میگه امیر المومنین و عباس و زبیر و جماعتی از بنی هاشم و اینا نشستن تو خانه و یه عقده از اصحاب پیغمبر بیعت نکرده تا اینجایی که میگه فاقبل عمر آمد به قبس من نار، شعله از آتش دستش بود، یه مشعل. الا ان یزرم علیهم الدار، که خانه رو سر اینا چه کنه؟ آتش بزنه. فلقیته فاطمه، زهرا ملاقاتش کرد، به او گفت فقالت یا ابن الخطاب اجئت لتحرق دارنا، آیا آمدی خانه ما را آتش بزنی با این؟ قال نعم، گفت بله اومدم آتش بزنم. او تدخلو ما دخلت فیه الامت، یا اینایی که تو این خانه باید بیان بیعت کنن یا خانه رو سرشون چه میکنن؟ آتش میزنن. خب بازم بریم جلو، باز داره که الامامت و سیاست مال ابن قتیبه دینوری صفحه 30 میگه قال، گفت پشت در خانه عمر، والذی نفس عمر بیده، قسم به او کسی که جان عمر در دست اوست، به خدا قسم میخوری، لتخرجن او لأهرقن ها علا من فیها، یا میان بیرون بیعت کنید یا خانه رو آتش میزنم بر سر همه اونایی که تو خانه. فقیل له یا ابا حفص، مش گفتن پدر حفص خانوم، خب بهش گفتن که کنیش ابا حفص، این فیها فاطمه، گفتن میفهمی چی چی داری میگی؟ توی خونه کی هست؟ فاطمه هست، یگانه بازمانده پیامبر، فرزند پیامبر توی خانه است. بازم میخوای آتش بزنی؟ یعنی زهرام تو آتش بسوزم؟ فقال و این، با کمال بیحیایی گفت، حتی اگر فاطمه هم تو خانه باشد، خانه رو چه خواهم کرد؟ آتش خواهم زد. اینا تهدید. خب خب آیا این تهدید عملی شد؟ انشالله جلسه این بعد تفصیلش رو با هم بحث میکنیم، فقط از گزارش های اهل سنت، ما هیچ چی نمیگیم، هر جا اینا اشتباس نمون بگن نه دروغ گفتی، ولی اگه درسته تو کتاب خودشونه، او هم اقلن باید چی؟ سرشونو چه آقا؟ زیر بندازن، خجالت بکشن. دیگه وقت نمیشد سینه سپر کنند و بگن ما بله به بعضی چیزها افتخار میکنیم، نه دیگه، باید سرشون رو زیر بندازن که خلیفهشون مرتکب این فجایع و جنایات شده است، جنایاتی که تهدید فاطمه زهرا باشه و این که میخواست خانه زهرا، خانه‌ای که درش فاطمه است، درش حسن و حسین هست، تو پسر پیغمبر، سبت پیغمبر، امیر المومنین، وسیع برحق پیغمبر، تو خانه است، میخواد این خانه را آتش بزنن، خانه ای که رسول خدا وقتی آیه تطهیر نازل شد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، رسول خدا 6 ماه و در بعضی از روایات 9 ماه در خانه فاطمه آمدن و می فرمودن سلام می دادن، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، که همه به همه برسانن، او اهل بیتی که تطهیر شدن اینان. حالا آیا باید با باقی مانده 5 طیبه چنین کرد؟ ها؟ تا اونجایی که در حسب نقل دارد توی اون نامه خطاب به کی؟ خطاب به معاویه، که معاویه جای تو خالی بود، وقتی زهرا پشت در چنان در را به بدن زهرا فشار دادن که صدای خورد شدن استخوان سینه زهرا، انا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، بسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم، يا الله 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 يا الله، خدای پروردگار به حق فاطمه زهرا و به حق پدرش و به حق شوهرش و به حق فرزندانش و به حق فرزند زندش مهدی موعود در دنیا و آخرت، ما را با محمد و آل محمد قرار بده. آمین. و لحظه ای ما را از محمد و آل محمد جدا مفرما. خدایا توفیق فهم قرآن و توفیق شناخت دین، معرفت احکام الهی و عمل به آن را به همه ما عنایت بفرما. خدایا از آن چه که گفتی ثوابی به روح گذشتگانمون در شام جمعه، پدرانمون، مادرانمون، اجداد، جداد، ذوی الحقوق، شهدا، اساتیدمون، همه حقداران به گردنمون، کسانی که بهمون اینا رو یاد دادن، خدایا ثوابی آید و واصل به روح همه شون بفرما. پروردگار و قلب مبارک امام زمان از همه ما راضی و خوشنود بفرما. تعجیل در فرج مبارکشون بفرما. عاقبت همه ما ختم به خیر. پروردگارا یه گشایشی برای این ملت و مملکت، خدایا خودت عنایت بفرما. شر دشمنان این ملک و مملکت و دین و آیین و مذهب به خودشون برگردان. به نبی و آله. آمین.